بنابراین امری که در نیشاب رخ میده، نیشاب سوم و چهارم ماه آوریل 1946، امری نیست که به تهدیدهای قیافتنه عرض بشه، فقط به تهدید فرومن مربوط میشه. برای اینکه استالین بمب اتمی نداشت، اگر فرومن تصمیم میگرفت یک بمب اتمی بندازه روی قسمت از خاک شوروی، شوروی که در طول جنگ نیرو نزدیک 20 میلیون کشته از دست داده و اقتصادش داغونه، حالا یه بمب اتمی هم توی قسمت از کشورش بندازه، خب مثلا یه استالین هم از بین میره، چه برسه نه فقط شوروی، از بین میره استالین هم قدرت چه از دست خواهد داد. بنابراین استالین مجبور از ایران بیرون بکشه، هیچ راه دیگری نداره. حالا حمید شوکت استعلام میخواد بکنه که چنین تهدیدی در کار نبوده، بگید و برخ امریکایی که اصلا از اوضاع اطلاع ندارن، اسناد و مدارک رو کاملا نمیشناسن، فقط روی اسناد وزارت خارجه آمریکا تکیه کردن و چون سند اونجا نیافتند فکر میکنن که تهدیدی هم نبوده. سند هیچ تهدید، هیچ التیماتومی رو روی کاغذ نمینویسن، یعنی التیماتوم به این شکل.
بله کاملا.
بنابراین التیماتوم همیشه شفافیه، برای اینکه رد پا نگذارن، برای اینکه اگر التیماتوم رو اجرا نکردن یا لف رو اجرا نکردن، جای بازگشت همیشه وجود داشته باشه. بله. حالا استالین جا میخوره و نیاش رو میکشه بیرون. بنابراین در اینجا هم من میبینیم که با یک لجاجتی سعی میکنه قلم سلطنت ناجی ایران نشون بده. آنه جالب این است که قدم سلطنه، این تفکر خود قدم سلطنه است که شوکت منعکس میکنه. یکی از اسنادی که من در کتاب میارم حاکی از این است که یعنی خود قدم سلطنه نوشته، یه معامل قدم سلطنه نوشته به شاه که موقعی که اعلی حضرت به من نوشتن که شما هم، یعنی قدم سلطنه هم، سهمی مهمی در نجات آذربایجان داشته، من فکر کردم که این چه ذلی است که داره دارم میشه. من ناجی آذربایجان بودم، همه این قضیه به دولت کوشش های من بود، چرا فقط قسمتش رو من میگیم؟ یعنی این خود بزرگبینی در آن سلطنه رو کسی که ادعا میکنه به برنخه تایید میکنه، به جای اینکه نسبت به این برخورد انتقادی بکنه و بگه بالاخره فشار امریکا، حالا التیماتو اتمی هم نبوده، فشار امریکا در سازمان ملل محصر بوده. بعد برای اثبات نظرش به غیر از یکی دو مورخ امریکایی همچنین به خانم یگورووا که یک مقاله به روسی نوشته و تا خلاصه اون رو به انگلیسی در امریکا قرائت کرده در یک کنفرانسی، به اون استناد میکنه. ولی خانم یگورووا مورخ روسی امروز مورخ شوروی دیروزی است که در زمان برژنو از سیاست شوروی و استالین دفاع میکرد به عنوان مورخ، امروز هم به عنوان یک روس از این دفاع میکنه که استالین تسلیم ترومن نشده و این التیماتوم اصلا وجود نداشته. خانم یگورووا ادعا میکنه که اگر اسناد دیگری در شوروی باز بشوند، ما خواهیم دانست که در واقع چه گذشته است. خب اسناد دیگر چرا باز نیستند؟ وقتی یک اسنادی رو مخفی میکنن و از دست مورخین و تاریخ شناسان دور نگه میدارن، یعنی این اسناد اسنادی هستن که به ضرر افشاشون و معرفشون یا شناختشون به ضرر اون دولتی که این اسناد در اختیارش است.
کاملا
پنهانکاری دولت ها در نگه داشتن اسناد پیش از یک مدت 20 ساله یا 30 ساله نشانه این است که انتشار اون اسناد به ضرر اون دولت است. و خانم یگورووا به احتمال قوی تمام اسناد شوروی، وزارت خارجه شوروی، وزارت جنگ شوروی و کمیته مرکزی اینا دستیابی داره، فقط اسنادی که تاکنون هیچ مورخی بهش دست نیافته و هنوز هم در زمان ولسید هم در زمان پوتین ممنوع المطالعه هستن اسناد کرملین هستن.
بله.
چون مال از دوره لنین تا دوره گورباچوف همچنان بسته مونده. ولی اون اسناد هم ممکنه چیزایی رو به ما بگن، ولی اسناد که الان در اختیار آرشیوهای شوروی هستن و باز هستن، این تمام دوره مطالعه خانم یگورووا و آرشیوهای خانم یگورووا این کار رو نمی کنه. این رو حواله میده به یه آینده اون که معلوم نیست کی باشه. بنابراین یگورووا به عنوان یک ناسیونالیست بلشوی سعی میکنه این قضیه رو که استالین تحت فشار ترومن کشیده بیرون نفی بکنه، برای اینکه افتخار کشورش از بین نره، کشورش تخریب نشه در اثر. بنابراین یک مورخ رسمی به یک حرف رسمی میزنه برای اینکه یک تحقیقات تاریخی، یک واقع تاریخی رو پنهان بکنه. نکات دیگری هم هست در مورد آذربایجان، در مورد برخورد حمید شوکت به این قضیه.
بله.
یکی مسئله حزب دموکرات، حزب دموکرات ایرانی است که قرار مثلا این حزبی است که اسناد زیادی در موردش هست، اسناد خود این فرقه هست که منتشر شدن و تو آرشیو انگلیس، در آرشیو آمریکا اسناد زیادی در باره است که این حزب رو حتی آمریکایی‌ها و انگلیسی حزب قلابی می‌دونستن، حزبی می‌دونستن که ساخت و پرداخته توان سلطنه و قدرتمندان ایران بوده و به هیچ وجه این حزب خواهان کمک به کارگران، دهقانان و مردم ضعیف و بیچاره و محتاج ایران که در زمان جنگ بلاهای عظیم به سرشون بود، به این وجه این حزب مدافع منافع اونا نیست. به رغم اینکه در ظاهر در اعلامیه‌های حزب صحبت همش از مردم کمک و حمایت از مردم فقیر و کارگران دهقانان میشه، عملا این حزب هیچ کاری نکرد و طبیعتا هم نمیتونست بکنه، برای اینکه این حزب حزبی بود که زمینه‌های بزرگ در رأسش قرار داشتن، کارخانه داران بزرگ در رأسش هستن، رؤسای ایلات در رأسش قرار داشتن. خب اینا چه دلیل باید به دهقانان و کارگران کمک کنن؟
بله.
کسانی که همیشه ظلم کردن و همیشه ظلم خواهند کرد، چه دلیل بیان از طریق حزب دموکرات خدمت میکنن به مردم ضعیف و اخشار بیچاره و بدبخت جامعه ایران؟ و بنابراین شوکت از این قضیه حزب به سرعت رد میشه و ماسمالی میکنه، فقط تعریف میکنه از اهداف اعلام شده، در حالی که اهداف اعلام شده اصلا مهم نیستن. مهم اینه که ترکیب این حزب چیه و این حزب در عمل چه کار میکنه برای جامعه. پیچ به این مسئله کامل این هم جزئی از تحریفات و حذفیات تاریخ و نشان دهنده این که شوکت اصلا مورخ نیست و هیچ نوع تبحری در این رشته نداره و کاملا ایدئولوژیک، کاملا یک جانبه است و خودش و جانبداران است و طرف بقوا رو میگیره و هر دولتی کوچکترین ایرادی نمیگیره. در این دوره توان سلطنه انتخابات مجلس 15 رو انجام میده و تقلب کامل اسنادش هست، امروز همه کس میتونن این اسناد رو مطالعه کنن و من در کتاب هم اینها رو آوردم. دکتر مسلط چندین نامه میشه و او به او هشدار میده که آقای توان سلطنه این کار رو نکنید، به زمان به ضرر مشروطیت دولت مشروط ایرانه، به ضرر آزادیش، به ضرر دموکراسیش این کار نکنید. حتی میرن بست میشینن، سعی میکنم با شاه تماس بگیرم و شاه رو وادار کنم که جلوی قوام سلطنه رو بگیرم، ولی چون شاه شریک قوام سلطنه رو در انتخابات تقلبی مجلس 15 اعدامان چون به نتیجه نمیرسه و قوام سلطنه کسایی رو که میخواد همراه با کسانی که شاه میخواد دستگیری میکنن توی مجلس به عنوان نمایندگان منتخبان. شوکر اصلا به این مسئله کار نداره و این اصلا نشون میده که کلام اصلا آدم دموکراسی نیست، اصلا آدم آزادی خواهی نیست. نکته مهم در این که ائتلافی که در این دوران قوام سلطنه با حزب توده میکنه به عنوان یک نیرنگ که اینها رو خام بکنه و بیاره تو دولت ولی وسیله بشه که بتونه برای خودش یه پرستیج درست کنه، بعد حزبش رو قوی کنه، نم سندیکاهای کارگری برای خودش درست کنه. اینها از این ستایش میکنم، این دموکراتیک ترین یک همچین لفظی بکنم داره اقلامیست که در تاریخ ایران شده و ائتلاف سیاسی بین جناح‌های مختلف اینا، در حالی که از فرد نشون میدن و خاطرات توده ها نشون میدن که این توده ها کاملا مخالف بودن در رفتن در این ائتلاف و فقط دستور شورایی به اینها بوده که آقا برید تو این ائتلاف با قوام سلطنه کار بکنید و قوام سلطنه هم لحظه اینکه تصمیم میگیره اینها رو ترد بکنیم یک استعفای سریع میده و کابینه جدید تشکیل میده و اونا رو میرزه بیرون و تو دنیا میدونستن که سرنوشت میده، ولی چون مطیع شوروی بودن که چون که قبلا گفتم ما همیشه اطاعت خواهیم کرد از کمیته مرکزی، کمیته مرکزی کمیته شوروی اینجا هم اطاعت میکنن، این همش مستند به مطلق ولی آقای شوکت به اینا هیچ کاری نداره. برای اینکه شما اگر من موظف جانب دار باشی باید از این اسنادی که به ضرر شما هست و حرف شما نفع میکنه رد بشی و خواننده رو از دانستن اونها محروم بکنید. دقیقا این کار رو میکنه. یعنی شرکت دقیقا به عنوان یک استرینست ساده به همون نحوه رفتار میکنه که استالین و مایا در نوشتن تاریخ احزاب کمونیست شوروی و چین رفتار کردن، یعنی تاریخ نویسی رسمی و همچنین در دوران شاه البته که در ایران، یعنی در همه دیکتاتوری ها تاریخ رسمی نوشته میشه و کتاب قوام سلطنه شوکت یک تاریخ رسمیه، البته به اضافه بسیار به اینکه تاریخ نویسان رسمی شوروی و چینا به هر حال خیلی زرنگترن، زرنگی بیشتری دقت بیشتری اینجا علیات رو
میکنن،
سمتر بهشون مچشون رو گرفت دستبانه شکرت این هنر رو هم یاد نگرفته که بتونه مثل به خوبی تاریخ نگانه رسمی شوروی یا چین تاریخ نمیشه. نوزه انتخابات مجلس عملا جانبدارانه رفتار میکنه و تمام این تقلبات انتخاباتی، تمام اعتراضات انتخاباتی رو نقش میکنه. نکته مهمتر این که بعد از اینکه قوام سلطنه حکومت ائتلافیش پایان میده، دولت ائتلافیشون شروع میکنه کوبیدن حزب توده، سندیکای حزب توده داغون میکنه، کلوبهای حزب توده رو داغون میکنه، کلوب خود کمیته مرکزی حزب توده رو درشون میبنده، به حملات جسمانی اوباشون میفرسته کتک زدنه، برای اولین بار نیروهای انتظامی رو به دانشگاه تهران وارد میکنه و دانشجوها رو کتک میزنه. یعنی قوام سلطنه کارایی کرده که اصلا در هیچ دوره ای از مشروطیت نکردن. نه زمانی که شاه نیروهای نظامیش فرستاد در اول بهمن معروف به درون دانشگاه که دانشون رو کتک زدن تارمار کردن، خب دیگه اعتراض وسیعی شد در بخصوص در خارج از کشور توسط کنفدراسیون و اون موقع چند در کسی میدونست که این اولین بار نیست. برای این خیلی از علامه میسن برای اولین بار نیروهای انتظامی وارد دانشگاه شدن برای سرکوب دانشگاه.
بله.
واقعیت اینه که برای اولین بار نیروهای انتظامی به دانشگاه رو قوام سلطنه فرستاد در دوران نخست وزیریش. یعنی اون قبل از شاه چنین کاری رو انجام داد. یعنی در واقع شاه شاگرد قوام سلطنه است برای اعزام نیروهای نظامی به درون دانشگاه. شوکت به این کاری نداره.
بله. یه مرتبه هم اشاره شد ولی میخواستم بفرمایید که خب هدف این افرادی مثل شوکت از مطرح کردن چهره‌هایی اینچنین مثل قوام السلطنه که به قول وثوق الدوله برادر بزرگش و معلم اولش که این هم به خوبی نقش شاگردی رو ایفا کرد که هر کس پول داد برای او باید کار کرد، وجدان عقیده مسلک مهم است، واقعا چه منافعی و چه اهدافی در سر دارند. و نکته دیگر هم اینه که چگونه میشه مردم ما به ویژه جوانای ما به این همه مطالبی رو که از واقعیت ها به دوره و در جهت تحمیق و تحریف مطالب و تاریخه پی ببرن؟
ببینید، یه کسی که تفکر دموکراتیک نداره، تربیت حرفه‌ای نداره، از حرفه‌ای تاریخ نگاری نداره و ایدئولوژیک فکر میکنه، حال اگر از ماویسم یا استالینیسم برگشته و حالا طرفدار خط آمریکاست، طبیعتا اون روحیه و منتالیته رو با خودش آورده و سعی میکنه که اون شخصی رو که به عنوان مرادش، به عنوان ممدوعش انتخاب کرده، به هر چه علا برسونه. در این نفع شخصی داره، نفع شخصی داره و نفع ایدئولوژیک داره و برای خودش یک برنامه سیاسی داره. منظورم این است که برنامه سیاسی داره، یعنی یک مورخ بی‌طرف نیست که بخواد حقیقت تاریخی یا واقعیات تاریخی رو بازگو کنه یا تاریخ اون دوره رو بازسازی کنه. برای بازسازی تاریخ شما باید به تمام فاکتورها و تمام عوامل، به تمام داده‌های تاریخی رجوع بکنید بدون استثنا. به وقتی این کارو نمی‌کنید، نشانه از این است که جانبدار هستید و فقط اسنادی رو مورد توجه قرار میدی که به نفعتون باشه، یا اسنادی رو حذف میکنید که به نفعتون نیست. بنابراین طبیعتا این نفع ایدئولوژیک، نفع سیاسی و نفع دیگه ممکنه انواع نفع ها و سوپای دیگه هم داشته باشه، من نمیدونم. بنابراین این آدم ایدئولوژیک مثلا عضو از احزاب استالینیش رفتار میکنه. در دوران شاه هم مورخین رسمی بودن که حرفایی رو میزدن که فقط برای تبلیغ به حکومت شاه بود. در این که شوکت به سمت راست رفته نیست، تردیدی نیست، اگرچه گاه از جمله در یکی از نوشته هاش که در جواب به انتقادات آقای دکتر شیرازی نوشته، اونجا سعی میکنه از چپ دفاع کنه. بالاخره باید تکلیف خوش رو روشن کنه، چپ است یا راست، و طبقه اون چیزی که می نویسد مسلمان دفاع از قوان سلطنه جز در راست بودن چیزی نیست. به علاوه اینکه در یکی از همین نوشته هاش فکر کنم در همین پاسخ به نقد شیرازی است، وقتی میخواد از اشرف پهلوی سرانی یه شاهزاده اشرف پهلوی، خب این لفظ شاهزاده اشرف پهلوی موضوع آدم رو در مورد دولت شاه، حکومت شاه روشن میکنه دیگه. هیچ آدم ملی دموکراتی به اشرف پهلوی نمیگه شاهزاده اشرف پهلوی. شاهزاده اشرف پهلوی یک عنوان رسمی دستگاه پهلوی بوده،
درباری.
و هر کسی که این رو، هر کسی، حالا کسی که ادعای مبارک بودن هم میکنه، این رو، این نقش رو به کار ببره، داره خط کشی میکنه با نیروهای دموکراتیک، با تاریخ نگاری جدی و بی‌طرف، با تاریخ نگاری بدون جانبداری.
بله،
متأسفانه ما اینو از محمد رضا شاه که صحبت میکنیم، از محمد رضا پهلوی صحبت میکنیم. اگر هم از اون به عنوان شاه صحبت کنیم، به عنوان یک مقامی که به هر حال رسما داشته، ولی دیگه ما اجباری نداریم به اشرف پهلوی بگیم شاهزاده اشرف پهلوی، یعنی اون درست عنوان رسمی که دربار پهلوی به اون داده بود. هم بگم که اینها همش منافع ایدئولوژیک و مناسبات سیاسی درش نهفته است و خوانندگان کتاب و نوشته های شوکت باید به این مسئله توجه کنن که شوکت ترکیبش روشن کرده و رفته طرف ارتجاع و سعی میکنه در این کتاب خودشو تبدیل بکنه. من در آخر کتاب این مطلب رو خوب توضیح میدم که سعی کرده خودشو تبدیل بکنه به توریسیان ارتجای سنتی ایران، چون در گذشته کمتر کسی این سعی میکرد، حتی آدم هایی که خیلی نزدیک بودن یا نسبتا باسواد بودن تو دستگاه پهلوی یا دوربر قرآن سلطنه هیچ وقت نمیکوشیدن توریسیان ارتجاع بشن، چون همیشه یه جور فرار میکردن از این مسئله،
از شرم و خجالت پیش مردم،
با این که از قناعان حکومت پهلوی استفاده میکردن یه جوری سعی میکردن اسمن و اسمن به این نام شناخته نشن. ولی این کتابی که آدم میخونه میفهمه که این اصلا عمد داره، دست داره که تبدیل بشه به ایدولوگ و توریسیان ارتجاع گذشته ایران. بنابراین معرفه شخصی داره دیگه،
بله.
این چیزی نمیتونم بگم.
امید بر شما باد.